بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. در این کلمه مبارکه هدن للمتقین وجوهی بود که عنایت فرمودید. یک وجه همان است که امام رازی پذیرفت و مرحوم امینالاسلام طبرسی در مجمع هم اون را قبول کرد، و اون این که هدن للمتقین یعنی کسانی که اهل تقواین از قرآن بهره میبرن. دوم بچی بود که سیدنا استاد رضوان الله بیان فرمود که هدن للمتقین یعنی این قرآن کسانی را که دارای تقوای فطریان، اون فطرت توحیدی را حفظ کرده ام، قرآن به حال اونها سودمند است. یعنی سرمایه فطرت را هر کس حفظ کرد، قرآن به حال او نافع است. سوم آن است که این هدایت به معنای ارائه طریق و امثال اینها نباشد، به معنای ایصال مطلوب باشد. این قرآن متقیان را به مقصد میرساند، نه متقیان را راهنمایی میکند. هدایت به معنای ایصال مطلوب باشد، نه به معنای ارائه طریق. اهل تقوا را قرآن به مقصد میرساند. قهرن این اهل تقوا کسانی هستند که گذشته از اون تقوای فطری تقوای عملی هم داشته باشند، به اون فطرت ترتیب اثر بدهند و مقداری همراه بار این قرآن حرکت بکنند. اونگاه این هدایت پاداشی به عنوان ایصال مطلوب نصیب اینها می شود و اینها را به مقصد می رساند. متقیان را وارد حرم می کند، به مقصد می رساند. و چون تقوا دارای درجات فراوان است، از نازل ترین مرتبه تا عالی ترین مرتبه، تقوای عام، تقوای خاص، تقوای اخص، هدایت هم دارای درجات است. هر کس هر مرتبه از تقوا را داشت، هدایت معادل اون مرتبه نصیبش می شود. و از این جهت که قرآن می فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، معلوم می شود تقوا ذو مراتب است، که یکی تقی است و دیگری اتقا. اون که تقیست کریم است و اون که اتقاست اکرم است. از این که فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، معلوم می شود تقوا دارای مراتب است، یک مرتبه معین ندارد. اگر یک درجه معین می داشت، سخن از اتقا نبود. چون دارای درجات گوناگون است، بعضی تقیین بعضی اتقا، هدایت هم دارای درجات گوناگون خواهد بود، چون که کرامت هم دارای درجات گوناگون است. اون که اتقاست می شود اکرم، اون که تقیست می شود کریم. قهرن در مسئله هدایت هم این چنین است، اون که اتقاست اشد و هدایتن است و اون که تقیست مهتدی است. پس اگر این کتاب هدن للمتقین است، هر درجه از تقوا مستلزم درجه معین است هدایت خواهد بود. یک درجه را قرآن کریم به عنوان اصل ایمان معرفی کرده است که انسان کارهای واجب را انجام بدهد و حرام را ترک کند. این تقوای واجبی است برای هر مسلمان. در سوره فتح آیه 26 این چنین است: از جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها وكان الله بكل شيء عليما. مؤمنینی که همراهی رسول اکرم را علیه آلاف و تحییت و کرم تا آخر حفظ کردن، خدای سبحان کلمه تقوا را لازمه اینها کرد. دین برای اینها به عنوان یک وصف لازم در آمد، نه وصف مفارق. و الزم هم کلمت تقوا. اینا کارهای واجب رو انجام میدن، از حرام میپرهیزن، آلوده نیستن. این تقوای معتبر در باره هر مسلمان. این تقوای عام است که این نازل ترین درجه تقوا است، چون بر همه واجب است که عادل باشن، یعنی کارهای واجب رو انجام بدن و از حرام بپرهیزن. این نازل ترین درجه تقوا است. از این مرحله بالاتر این که انسان مستحبات رو ترک نکند، مکروهات رو ارتکاب نکند و مانند آن، به بعضی از مباحات هم حتی سری نزند و امثال آن. و از این بالاتر تقوای اخص است که جز به خدا به چیزی نیندیشد. اون که جز به خدا به چیزی نمیندیشد، اون تقوای او اخص و تقواها خواهد بود. قهرن او میشود اکرم، قهرن هدایت او هم اشد و هدایتن از هدایتهای دیگران خواهد. این که فرمود در سوره آل، در سوره انفال، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اون در سوره انفال نیست، یا ایها اتقوا الله حق تقاته، این حق تقاته نشانی اون عالی ترین درجه تقوا است که فرمود خدا را اون طوری که شایسته تقوای الهی است بپرهیزید. چون تقوا نظیر تراس تا جزء کلمه نیست، تراس اصلش وراس است که واو به تا تبدیل شده است به نام تراس، و این هم اصلش وقوا بود که بعد تبدیل به تا شد شده تقوا، که تا جزء کلمه نیست و اصلش هم وقایه است. اگر انسان خود را از غیر تعلق به غیر خدا حفظ کرد، این میشه مصداق اتقوا الله حق تقاته. حق تقوای خدا این است که انسان به غیر خدا دل نبندد، زیرا اگر قلب به تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه در دعای کمیل به حب خدا متیم شد، یعنی پر شد و لبریز شد، جای خالی نیست تا علاقه غیر خدا اون خلأ را پر کند. اگر قلب این چنین شد و قلبی به حب که متیم، متیم یعنی لبریز پر، جای خالی نیست که غیر خدا در اون خلأ راه پیدا کند، قهرن این دل به غیر خدا تعلقی نخواهد داشت. نه تنها کارهای حرام را انجام نمی دهد یا مکروه را مرتکب نمی شود، به مباح دل نمی بنده. این میشه حق تقا. اگر حق تقا شد، حق هدایت هم از آن این هاست، یعنی هدایت محضه. عالی ترین درجه هدایت از آن کسی است که عالی ترین درجه تقوا را داشته باشند. اگر یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته درباره کسی ثابت شد، قهرن حق هدایت هم، یعنی هدایت حق و هدایت محض هم نصیب او خواهد شد. و چون تقوا مراتبی دارد و قهرن هدایت هم مراتبی دارد، ایصال به مقصود هم مراتبی دارد. بعضی ها مقصودشون همون بهشتی است که تجدید من تحت هر انها، بعضی مقصود اونها گذشته از رسیدن به بهشتی که تجدید من تحت هر انهار، دنبال مقصود عالی تر میگردن که جنت اللقا باشد. هر درجه‌ای که انسان از تقوا سهمی داشت، به همون درجه از هدایت به معنای ایصال مطلوب بهره میبرد. و این تنها در باره بهشت و بعد از مرگ نیست، مادامی هم که در دنیا هست به مقصد میرسد، چون تقوا این نقش رو دارد. و اگر در سوره انفال آیه 29 اینچنین فرمود، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر تقوا داشتید قرآن اون نوری که به وسیله اون نور بین حق و باطل فرق می‌گذارید به نام فرقان به شما می‌دهد، اون نوری که میدهد ایصال مطلوب است و هدایت است. این که فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، مثل آن است که فرموده باشد ان تتقوا الله یهدکم الی الفرق بین الحق و الباطل. اون فرقان یک نوری است که به وسیله او انسان مردد نخواهد شد، هرگز متحیر نیست، در وظایف هرگز شک ندارد، در مسائل علمی هرگز شک نمی کند. این نور به عنوان پاداش به متقیان داده می شود. اگر قرآن هدن للمتقین است، نحوه هدایتش هم این است که اگر کسی اهل تقوا شد مردد نخواهد بود تا برسد به اون مسائل عمیق اعتقادی که در اونجا هم یک فرجهی برایش پیش می آید و از تردید بیرون می آید. هرگز یک انسان متقی متحیر نیست، نمی ماند. اما ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، و هرگز به هر درجه از تقوا که انسان برسد در اون درجه متوقف نخواهد بود، یعنی همه مسائل مربوط به اون درجه بر او حل می شود. و این کتاب هدن للمتقین است. چون خود این کتاب حبل الله است که به ما فرمودند و اعتصموا به حبل الله، و این حبل خدا، این تناب الهی، یک طرفش به دست انسان است، یک طرفش به دست خدا، پس حدی برای باطن قرآن نیست و هر اندازه انسان اهل تقوا بود از کنه باطن قرآن بهره میبرد و سراسرش هدایت است برای متقیان، هدن للمتقین. اونگاه معلوم میشود اگر یک جای قرآن به نام سوره بقره فرمود قرآن هدن للناس است، بعد هم در اول سوره فرمود این کتاب هدن للمتقین است، یعنی اگر خواستید درست بنگرید مردم همین هایم، غیر متقی اصلا انسان نیست. نشانش اینه که فرمود این هم الا کل انعام. گرچه در اول امر انسان تلاش میکند بین هدن للناس با هدن للمتقین فرق بگذارد، وقتی که بحث روشن شد معلوم شد مردم همین آیند، غیر از متقیان کسی انسان نیست. اگر در سوره بقره در جریان ماه مبارک رمضان فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدی و الفرقان، پس القرآن هدن للناس. و اگر در سوره در همین اول سوره بقره فرمود قرآن هدن للمتقین، انسان در تلیه امر مردد است که چگونه بین این دو جمع بکند. وقتی بحث راهش رو باز کرد با آیاتی برخورد کردیم که خدا می‌فرماید اون که هدایت نشود اصلا آدم نیست، این هم الا کل انعام بل هم ازل، معلوم می‌شود این هدن للمتقین با هدن للناس مناقضه هم و مخالف هم نیستند. مردم همون متقی هم. کسی که اهل تقوا نباشد آدم نیست، به شهادت این که فرمود این هم الا کل انعام، یعنی ناسی سوری دیگه، یعنی ما تزعمونه انه ناسن. مع ذالک وقتی که بفرماید کفار و منافقین کل انعامن بل هم ازلو سبیلا، میبینیم در حقیقت ناس واقعی همی متقینن. در اوائل امر انسان به همون توجیهات گذشته مطلب را حل میکنن، در پایان امر میبیند مطلب جور دیگه است. نه، این برای اوائل امر است، نه اینکه بحث های گذشته را انسان ابطال بکند. وقتی به اون عالی ترین درجه نردبان رسید میبیند یه مطالب دیگری برش کشف شده است که مراتب پایین مقدمه بود. انسان در بادی ابر اینچنین توجیه میکند، میفرماید هدن للمتقین با هدن للناس جمعش این است که قرآن برای هدایت همه مردم آمده است، منتها متقیان استفاده میکنند اون صفتی که ذکر شد. اما وقتی که یه قدر جلوتر رفت میبیند قرآن غیر متقی را انسان نمیداند، میفهمید این هم الا کل انام بل هم ازر، یعنی باطن اینها ناس نیستن، ظاهر ناسی داره. اگر باطن اینها ناس نیست و قرآن مال انسان واقعی است، انسان واقعی های متقین است دیگه. نشانش اینه که غیر متقی یعنی کفار در قیامت که روز ظهور باطن است به صورت حیوان محشور میشوند. بل هم ازل و سبیلا یعنی مثل اونهاست، بل هم ازل و سبیلا، نه اینکه واقعا اینها انسان باشن، بل هم ازل و سبیلا، از اونها هم نازل ترن، برای اینکه انعام با نداشتن عقل راه شهوت رو طی میکنن، اینها با داشتن عقل راه شهوت به غضب را میپیمایند. قهرن ناس واقعی همین ها خواهند بود. همون بیانی که امام سجاد سلام الله علیه در جریان حج نشانی که از صحابه داد که فرمود این چنین نیست که تو میگویی کسر الزجیج و قل الحجیج، بلکه کسر این چنین نیست که تو میگویی کسر الحجیج و قل الزجیج، بلکه کسر الزجیج و قل الحجیج. نشانش اینه که الان نشانت میدم، نشانشم داد، باطن اون افراد را نشان داد حضرت و دید یه ده حیواناتی در اون سرزمین جمع شده. پس اگر قرآن هدن لناس است، اون کسی که انسان است واقعا او استفاده می کند، و اون که استفاده نمی کند یوم القیام معلوم می شود که به حساب انسان نبود. بله ناس سوری هستن دیگه. بله یعنی اینا با سوی اختیار خودشون رو حیوان کردن، نه اینکه خدا اینها رو حیوان آفریده باشد. فرمود به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها، از اون طرف فقط خواب من دستاها. اگر کسی عمدن این فطرت انسانی رو دفن کرده است بین شهوت و غضب، یعنی اون عقل را وسط گذاشت، خس و خاشاک شهوت و غضب رو ریخت روش، دفن کرده، این رو زنده به گور کرده، این رو بهش میگن دسیسه. اگر انسانیت رو دفن کرده الان چی ظهور میکند؟ شهوت و غضب، یعنی حیوانیت. اینه که میفرماید اینها ظاهرن انسانن. همون فسون تو بیان هست امیر در نهج البلاغه این است که فسورتو صورت انسانه، اما ولقلبو قلب و حیوان و ذالکه میت الاحیا. همون ظاهر نگاه میکنی آدمن، درونشون حیوان است. این یک مرده است بین زنده ها راه میره. پس صورتو صورت و انسانه و القلبو قلب و حیوانه و ذالک میت الاحیا. اینی که میفرماید در سوره یاسین فرماد که لینذر من کان حیاً، این حیات انسانی رو میگه، ولی حیات حیوانی که دارن. این که فرمود قرآن برای انذار زنده هاست، یعنی اونایی که حیات ظاهر انسانی دارن. لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین، این به قرینه تقابل دلالت میکند به اینکه کافر زنده نیست، یعنی حیات انسانی ندارد، ولی حیات حیوانی که دارد. که نه ناس وقتی که انسان میبیند قرآن غیر متقی را یعنی کافر و منافق را حیوان میداند، معلوم میشود همون ناسی که میگوید متقی خواهد بود. مگر در فرهنگ قرآن کافر انسان است یا منافق انسان است؟ بله اطلاق ناس به حسب صورت شده است. این فرهنگ غیر قرآنی است که قرآن میگوید به حسب ظاهر کافر و منافق انسان است، ناس است. اما وقتی که خود خدا میفرماید این هم الا کل انعام بل هم ازل و سبیلا، یعنی واقعیت رو که بخواید اینا انسان نیست. اون وقت قرآن میفرماید به اینکه هدن لناس، یعنی اونهایی که واقعا انسان نیستن ما برای اونها فرستادیم، یا اونها که واقعا انسانن؟ اونها که واقعا انسانن ما برای اونها قرآن فرستادیم. کسی واقعا انسان است که تقوای فطری رو فراموش نکرده باشد؟ یا همچه بیانی بالاخره هر کس که اهل تقوا نباشد همین است. هدن للمتقین. و چون وعده داد فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، معلوم میشد اون فرقان هم به نوبه خود یک هدایت است. انسان اگه تقوای علمی داشت خیلی از مسائل بر او حل میشود، یعنی در سلسله علوم حق را انکار نکرد و بنای هم بر اون نبود که خود را معرفی کند. اگر گوینده است، اگر استاد است، اگر نویسنده است، بنای او بر این نیست که خود را نشون بدهد، بنای او بر این باشد که علم الهی را نشون بدهد. این دارای تقوای علمی است. یه همچه آدمی خیلی از مسائل بر او حل می شود، چون ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگر خدای سبحان چهار کلمه علم به انسان داد و انسان از این علم بهره مادی برد و به عنوان کالای دنیا خود را مطرح کرد، این که تقوای علمی ندارد دیگه علمش اضافه هم نخواهد شد. و اما اگر تقوای علمی داشته باشد، چون قرآن وعدش حق است و من اصدق من الله قیلا، این علم روزافزون می شود. به ما گفتند در بعضی از امور حد اعتدال رو حفظ کنید، اما در مسائل علمی هرچه بیشتر بهتر، حد اعتدال ندارد. اون در مسائل عملی است که خیر الامور اوسطها، اما در مسائل علمی ما گفتن ببینید رهبرتون چی میگد. رهبرمون گفت رب زدنی علما، بعد به ما فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. فرمود این که ولی شماست و رهبر مسلمین است، ما به او گفتیم که بگو رب زدنی علما، شما هم همین رو بگید. در مسائل عملی است که افراط و تفریط بعد از حد وسط خوبه. در مسائل علمی هرچه بیشتر بهتر، هرچه انسان علومش بیشتر باشد بهتر، رب زدنی علما. و در مقام قرب هم اینقدر راه باز است که همه مجازن بگن خدایا مرا به جایی برسان که از همه بالاتر باشم. واجعل لی من احسن عبیدی که نصیبا اندک و اخصی هم زلفتن لدک و اقرب هم منزلتن منک. این رو همه مجازن بخوانن، این طور نیست که دعای کمیل رفقت یه ادباد بخوانن که. راه باز است، جلوی کسی رو نبسته، منطور رفتن سخت است و هر کس خواست بره راش میدن، مجاز است. اینه که هدن للمتقین. تا انسان به چه درجه تقوا برسد و به شد اندازه از اون هدایت بهره بگیرد. یعنی این که صورتاً انسانه دیگه، ویله در اونجا به صورتهای دیگه در میاد. یعنی اینی که شما ناس میدانید به حسب ظاهر، ما او رو ناس نمیدانید. این هم الا کل انعام بل هم ازل و سبیلا. به حسب ظاهر برای کفار و منافقین ناسن. و من الناس من یشتی نفس ابتغاء و من الناس من یشتی لهو الحدیث و من الناس کزا یادلو فی الله بغیر این و همثال ذلک. اونی که قرآن او را ناس می داند، یعنی انسان می داند، او مؤمن است. کافر و منافق را می فهمد این هم الله کل انعام، نه این که واقعا قرآن اونها را انسان بداند و دارای نفس ناطقه و روح الهی بداند و بگوید اون نفسی که من به او دادم، اون نفس را او حفظ کرده است و دفن نکرده. اگر کسی انسانیت را دفن کرده باشد خوب مرده دیگه. بنابراین چون تقوا دارای درجات خواهد بود، هدایت قرآن هم دارای درجات خواهد بود. و یکی از برجسته ترین درجات تقوا اینه که انسان در مسائل علمی به این فکر نباشد که شبهه‌ای را به جای علم القا کند و یا عالم را به جای علم القا کند، خود را در علم مطرح کنند. اگر تقوای علمی داشت خیلی از مسائل بر او حل می شود. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، قهرن می شود هدن للمتقین. اونگاه متقین را وقتی قرآن کریم معرفی می کند، پنج صفت بر اینها ذکر می کند. فرماید الذین یؤمنون بالغیب، این یک صفت که ایمان به غیب است. و یقیمون الصلاة، که رابطه خود را با خدای خود به عنوان بندگی حفظ می کنند. این دو صفت. و مما رزقناهم ينفقون، اون چرا که ما به اونها دادیم رزقی که ما به اونها اعطا کردیم اون را در راه رضای خدا انفاق میکنند، چه مسائل مالی چه مسائل علمی. این سه صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، یعنی اینها که به نبوت عامه و به جمیع انبیا و کتب و مرسلین ایمان دارن، اون چه که بر توی پیامبر نازل شده است و اون چه که بر انبیا پیشین علیهم السلام نازل شده است ایمان دارن، این چهار صفت. و بالآخرته هم یوقنون، اینها اهل یقین به قیامت. این پنج صفت. این که فرمود الذین یؤمنون بالغیب، قرآن جهان را به دو قسمت تقسیم کرده است، عالم غیب و عالم شهادت. موجود این چنین نیست که منحصر در شهادت باشد، بلکه دو قسم است، بعضی مشهودن بعضی غائبن. اون چرا که حس درک می کند و قابل احساس است با یک از حواس بتوان او را درک کرد، این می شود جزء عالم شهادت. اون چه که غائب از حس است، با حس نمی توان او را درک کرد، نه با چشم دیده می شود، نه با گوش شنیده می شود، نه با سایر حواس احساس می شود، اون رو می گن غیب. متقی کسی است که ایمان به غیب داشته باشد. خدا جزء غیب است، وحی و رسالت و نبوت جزء غیب است، فرشتگان جزء غیب است، قیامت جزء غیب است و مانند اون که به عنوان مصادیق غیب ذکر می شود. مؤمن کسی، متقی کسی است که به غیب ایمان بیاورد. در برابر متقیان کسانی هستند که می گویند عالم جز شهادت و حس چیزی دیگری نیست، یعنی هر چه در جهان موجود است محسوس و مشاهد است، چیزی که قابل حس نباشد و نشود با حس او را دید این موجود نیست. حالا یا حس عادی یا حس مسلح به سلاح‌های علمی مثل اون چه که در آزمایشگاه هاست بمانند. ما دورترین ستاره را با چشم‌های مسلح در رصدخانه ها می‌بینیم، یا ریستری میکروب را با چشم‌های مسلح در آزمایشگاه ها میبینیم، اینا محسوسند و جزء عالم شهادت. هر چه موجود است باید قابل احساس باشه و چیزی که قابل احساس نیست موجود نیست. این حرف غیر مؤمن، اونم حرف مؤمن. مؤمن و متقی کسی است که به غیب ایمان داشته باشد، بگوید موجود دو قسم است، بعضی ها محسوسند بعضی غائب از حسن. غیر متقی و غیر مؤمن کسی است که بگوید هر چه موجود است محسوس است، ما ورای حس چیزی اصلا موجود نی. وقتی سخن کفار و مشرکین و امثال ذالک را قرآن مطرح می کند به همین اصل برمی گردد. اونها میگویند به اینکه ما تا چیزی را نبینیم قبول نمی کنیم، تا چیزی را احساس نکنیم نمیپذیریم. نظیر اون چی که بنی اسرائیل به موسی کریم سلام الله علیه میگفتن، میگفتن اگر خدا موجود است باید دیده باشد، دیدنی باشد، ما ببینیم. لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، به طور علن و آشکار ما خدا رو ببینیم، اگر هست باید ببینیم. حرفی که یک مارکسیست میزند، حرفی که یک ملحد به مادی میزند، کل مرامهای الهادی و مارکسیستی و کمونیستی و مانند آن در این دور میزند که هر چه موجود است محسوس است و اگر چیزی قابل حس و شهادت و ادراک حسی نباشد معدوم است و اون را پنداری و خرافات و موهوم میپندارند. پس مؤمن متقی کسی است که به غیب ایمان بیاورد، کافر و مشرک کسی است که به غیب ایمان ندارد. بله، مسئله آخرت و مسئله وحی و رسالت را چون دو اصل از اصول سگانه دینن علاهده ذکر فرمود، مسئله غیب را که اول ذکر فرمود تنها مصداقش مسئله توحیدی برمیگردد که به اصول سگانه دین در اینجا اشاره شده باشد، اونها را برای اهمیت مطلب علاهده ذکر فرمود. بنابراین قرآن شروعش به این است که موجودات دو قسمن، غیبی است و شهادتی. تنها شهادت نیست، عالم غیب هم هست. الذین یؤمنون بالغیب، راه شناخت غیب را هم قرآن مشخص کرده است. اگر فرمود موجود دو قسم است، بعضی مشهودن بعضی غائبن، راه شناخت غائب را هم مشخص کرد، فرمود با حواستون مشهودات را میشناسید، با عقلتون و قلبتون غیب را میشناسید. برای دعوت به ایمان غیب مسئله تعقل را مطرح میکند. حواس را معیار شناخت عالم شهادت و محسوسات میداند. قهرن معیار شناخت از نظر قرآن کریم برهان عقلی و مشاهدات قلبی خواهد بود و معیار شناخت پیش ملحدین و حامیان مکتبهای مادی حس خواهد بود، یا حس عادی یا حس مسلح. یک مادی میگوید چیزی قابل قبول است که با یکی از حواس، چه حس مسلح چه حس غیر مسلح، شناخته بشود. الهی میگوید چیزی قابل قبول است که با برهان عقلی یا با مشاهدات قلبی قابل درک باشد، نظیر این که چیزی در عالم شهادت موجود است که با یکی از حواس درک بشود. حواس برای محدوده عالم شهادت است، ولی عقل و قلب برای محدوده شناخت مافوق عالم طبیعت که عالم غیب است. پس متقی یعنی انسان عاقلی که معیار شناختش عقل و قلب است و نه حس و تجربه، زیرا با عقل و قلب میتوان غیب را شناخت و به غیب ایمان آورد. الحمدلله.